ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. 30 نفر از تایید صلاحیت شدگان انتخابات شوراها رد صلاحیت شدند. در زلزله پارس‌آباد مغان دست کم 11 نفر مجروح شدند. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 30 نفر از نامزدهای انتخابات را که پیش از این از طرف هیئت‌های نظارت شهر استان تایید شده بودند، رد صلاحیت کرد. بر اساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تایید صلاحیت نامزدها و تعیین نتایج انتخابات در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند. اما به گفته فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، پس از جلسه مشترک این هیئت با معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل ایران، این تصمیم از طرف وزارت کشور اتخاذ شده است. پیشتر قوه قضاییه به تایید صلاحیت آن دسته از افرادی که زندانی سیاسی بودند اعتراض کرده بود. عبدالله مومنی، علی تاجرنیا، نسرین وزیری و معروف صمدی از جمله کسانی هستند که از نامزدی در انتخابات شوراها منع شدند. در زمین لرزه صبح پنج شنبه در شهرستان‌های بیلسوار، پارس‌آباد مقام و گرمی در استان اردبیل دست کم 11 نفر مجروح شدند. شدت این زمین لرزه که در ساعت 8 صبح به وقت محلی به وقوع پیوست 5 درجه در مقیاس ریشتر بود. مرکز زلزله نگاری ایران مرکز این زمین لرزه را در خاک جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. محاکمه لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور سابق برزیل به اتهام فساد مالی آغاز شد. لولا دا سیلوا به دریافت یک آپارتمان ساحلی از یک شرکت ساختمانی به عنوان رشوه متهم شده است. در صورتی که دادگاه آقای دا سیلوا را مجرم تشخیص دهد، او از فعالیت‌های سیاسی منع خواهد شد و احتمال زندانی شدنش هم وجود دارد. در نخستین جلسه غیرعلنی دادگاه که 5 ساعت طول کشید، دا سیلوا این دادگاه را نامشروع و اتهامات مطرح شده علیه خود را نادرست خواند. دا سیلوا به عنوان رهبر حزب چپگرای کارگران از سال 2003 میلادی تا سال 2010، 7 سال پیش، رئیس جمهور برزیل و یکی از محبوب ترین شخصیت های آن کشور بود. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با ارسال دعوتنامه‌های رسمی رهبران 17 کشور مسلمان نشین را برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ریاض دعوت کرد. آقای ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود در 31 اردیبهشت ماه به ریاض سفر کنند. رهبران اردن، الجزایر، ترکیه، یمن، نیجریه، مراکش، تونس، پاکستان و عراق از جمله شخصیت‌هایی هستند که به ریاض دعوت شدند. قرار است دونالد ترامپ در سفر دو روزه خود به ریاض با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، پادشاه عربستان و دیگر رهبران کشورهای مسلمان نشست‌های جداگانه برگزار کند. عربستان یکی از متحدین نزدیک آمریکا در منطقه است و گزارش‌های مبنی بر مذاکره دو کشور برای عقد قرارداد چند میلیارد دلاری خرید اسلحه در آینده نزدیک منتشر شده است. آقای ترامپ در سفر منطقه‌ای خود به اسرائیل و همچنین به ایتالیا و بلژیک سفر خواهد کرد. از زندانی شدن 7 رهبر جامعه بهائیان ایران 9 سال می‌گذرد. مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم این 7 تن هستند که توسط مقام‌های امنیتی بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از قبیل جاسوسی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام ابتدا به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند و سپس حکم آنها به 10 سال کاهش پیدا کرد. جمال الدین خانجانی 84 ساله مسن‌ترین این گروه از بهائیان زندانی است و جوان‌ترین آنها وحید تیزفهم 44 ساله است. در آستانه 9th سالگرد بازداشت این 7 تن گفتگویی داشتیم با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، و ابتدا از او درباره وضعیت این افراد در زندان پرسیدیم.
این افراد هنوز هم متاسفانه در زندان هستند. هر 5 عضو مردان این گروه در زندان گوهردشت به سر می‌برند و 2 خانم هم در زندان اوین هستند و متاسفانه با اینکه اونها بیگناه هستند، الان امسال 9th سال دستگیری اونها هست که در تاریخ 14 می 2008 که میشه 25 اردیبهشت 87 در خونه‌هاشون دستگیر شدند و هفته‌ها هم بدون هیچ اطلاعی به طور قانونی در بازداشت بودند و بیشتر از 1 سال هم حق دسترسی به مشاوره حقوقی نداشتند.
آیا موفق میشن اینها که بیان به مرخصی بیان یا از چنین حقوقی برخوردار باشن؟ در ماه‌های گذشته داشتیم یک خبر رو که یکی از زنانی که از جمله این افراد هستند به مرخصی اومدن بعد از 8 سال، بقیه افراد چطوره اوضاعشون؟
متاسفانه بقیه افراد نتونستن مرخصی بیان و اتفاقا کمپینی که امسال ما برای این 7 نفر کمپین بین‌المللی که اجرا می‌کنیم در مورد این هست که توی این 9 سال گذشته از چه چیزهایی این افراد محروم بودن، به عنوان افراد معمولی که خانواده، دوست و فامیل دارن، چطوری از شرکت در خوشی‌ها و غم‌های اونها توی 9 سال محروم بودن، که حتی به طور مثال آقای خانجانی وقتی که خانومشون فوت کردن حتی اجازه نداشتن که سر مراسم ایشون برن و بقیه افراد هم همینطوری بود متاسفانه.
آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که با توجه به اینکه 9 سال از زندانی بودن این افراد گذشته مثلا شامل یک سری رسیدگی‌های قضایی بشه، دوباره پرونده اونها و آزاد بشن با توجه به اینکه بخش زیادی از حکمشون سپری شده؟
بله، خب همونطوری که میدونین حکم این افراد الان 10 سال هست، به 10 سال تغییر داده شده و ما منتظر پایان محکومیت این افراد هستیم در این سالی که میاد. یعنی خواستمون این هست که هرچه سریعتر آزاد بشن، ولی پایان محکومیتشون 1 سال دیگه هست و امیدواریم که توی 1 سال حتما آزاد بشن.
زندانی شدن این افراد با این طول 10 ساله که حال 9 سال از اون گذشته، آیا این زندانی شدن تأثیری در وضعیت جامعه بهایی به طور کل در ایران داشته؟ آیا تغییری در فعالیت‌های اونها یا کم شدن فشار یا بیشتر شدن فشار رو شاهد بودید در طول این سالها؟
بله، ببینید با دستگیری این گروه که به گروه یاران موسوم بودند، در حقیقت مؤسسات بهایی در ایران غیرقانونی اعلام شد که البته این سالها پیش، ولی این گروه وظیفه‌شون رسیدگی به امور جامعه بهایی بود که با اطلاع کامل دولت هم کار میکردن. وقتی که این افراد دستگیر شدن دیگه اون هیچ گروهی وجود نداشت که در حقیقت گروهی که وضعیت کشوری ملی بهایان ایران رو بر عهده بگیره. و فشارهایی هم که روی جامعه بهایی در سالهای گذشته بوده نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و اتفاقا در نامه‌ای که بیت العدل که بالاترین نهاد اداری جامعه بهایی در سطح بین‌المللی هست چند روز پیش برای سالگرد دستگیری گروه یاران افراد به بهایان ایران خطاب کردن، ذکر کردن که تمام جامعه بهایی، چه بهایی قدیم و چه بهایی جدید، هر یک به نحوی توی این سالها دچار آزار و اذیت توسط دولت ایران شدند و با این حال نمایندگان ایران هم باز هم در مجامع بین‌المللی با اینکه سعی میکنن توضیح بدن که چرا بهاییان مورد آزار قرار میگیرن، اما دیگه قادر به انکار ماهیت واقعی این تبعیضات نیستند و هیچ دلیل قانع کننده برای این آزار اذیت ندارند.
صدای سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی رو از ژنو میشنیدید.
شما آزادی دارید که بگویید نه؟
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خوب، پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینن که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنه که مسئلهتون حل نمیشه که.
میتونید اخبار و گزارش ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را از طریق رادیو فردا و همچنین وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، نیروهای ایران و حزب الله در تامین امنیت مناطق کاهش تنش که بنا به توافق روسیه و ترکیه و ایران قرار در سوریه ایجاد بشه، نقش نخواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مسکو خواسته که اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت کشور در سوریه را مهار کنه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت هم در دیدار روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن و هم در رایزنی های کارشناسان دو کشور که یک شنبه در وین به دور از توجه رسانه ها برگزار شده بود، دیپلمات های روس تلاش کردند نگرانی واشنگتن از نقش تهران در سوریه را کم کنند. به گفته منابع آگاه که هویتشان فاش نشده، نه ایران و نه حزب الله در نواحی پیرامونی مناطق کاهش تنش در سوریه حضور نخواهند داشت. در مقابل انتظار می رود آمریکا، اردن و احتمالاً اسرائیل نظارت بر بخش جنوبی سوریه به ویژه ارتفاعات جولان را بر عهده گیرند. لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت:
В меморандumi, который был подписан в Астане, сформулированы дальнейшие шаги, которые
در تفاهم‌نامه‌ای که در آستانه امضا شده، گام‌هایی در خصوص چگونگی تضمین امنیت نواحی پیرامون مناطق کاهش تنش توسط طرف‌های علاقمند مشخص شده و ما تمایل داریم آمریکا فعالانه در این زمینه عمل کند. به عقیده ما آمریکا دست کم به حضور در منطقه جنوبی و هممرز با اردن و اسرائیل علاقمند است و انتظار داریم در این روند ابتکار عمل داشته باشند و همچنین امیدواریم که واشنگتن در تضمین امنیت و حل مسائل بشردوستانه در سایر مناطق نیز نقش ایفا کند.
Поскольку это тоже одна из функций этих зон деэскалации.
روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه گذشته در پایان چهارمین دور مذاکرات آستانه طرحی را امضا کردند که بر اساس آن چهار منطقه در سوریه که همکنون تحت کنترل شورشیان است، استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه تعیین می شود. چهارشنبه روسیه تأکید کرد این طرح ابتکار عمل دونالد ترامپ است و مسکو در همکاری با آنکارا و تهران در آستانه صرفاً در مسیر اجرای آن گام برداشته. واشنگتن بیشتر گفته بود درباره نقش ایران در این طرح ملاحظاتی دارد و چهارشنبه کاخ سفید در شرح مذاکرات رئیس جمهور آمریکا با وزیر خارجه روسیه اعلام کرد دونالد ترامپ بر لزوم همکاری واشنگتن و مسکو برای پایان بخشیدن به جنگ سوریه تاکید کرد و همچنین خواستار آن شد که روسیه حکومت اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت تهران را مهار کند. همان روز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز به بررسی اوضاع در سوریه پرداخت. او در پی تفاهم روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق امن در سوریه همکاری مسکو و تهران را نگران کننده توصیف و تأکید کرده بود اسرائیل اجازه نخواهد داد تلاش ایران و حزب الله برای استقرار دائمی در سوریه به ثمر بنشیند. لنید سایف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید دورنمای مناطق امن در سوریه کاملا نامشخص است.
Эта ситуация остается подвешенной в воздухе, непонятно куда она двинется в дальнейшем. Более того,
هدف از این طرح برقراری آتش‌بس و بازسازی مناطق امن اعلام شده، اما به نظر می‌رسد همان گونه که پیشتر آتش‌بس توافقی روسیه، ترکیه و ایران طولی نپایید، این ابتکار نیز بی‌حاصل خواهد بود، به ویژه که این طرح مشخصاً یک جانبه و به سود اسد است و ضمناً ابزار اجرای آن مشخص نشده. تازه حتی اگر همه موانع بر سر اجرای این طرح برطرف شود، صرفاً سوریه دچار سرنوشت یوگسلاوی خواهد شد که تکه تکه شد و هیچگاه مجدداً شکل واحدی به خود نگرفت.
چهارشنبه وزیر خارجه روسیه در واشنگتن گفت مسکو برنامه‌ای برای خروج از سوریه ندارد، بلکه مبارزه با تروریسم در این کشور باید ادامه یابد. همزمان با این اظهارات، شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز به نقل از مقام‌های پنتاگون گزارش داد روسیه 20 توپ هویتسر به سوریه منتقل کرده و این در حالی است که تنها چند روز پیش با استقرار دست کم یک فروند آواکس A50 و ارسال موشک‌های مورد استفاده در سامانه‌های S400 گام‌های اساسی برای تقویت هدفند هوایی خود در سوریه برداشته بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری از رادیو فردا با این خبر به پایان می‌بریم که تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران پیش از پایان رقابت‌ها قهرمان آسیا شد. 27مین دوره مسابقات کشتی فرنگی آسیا روز گذشته در شهر دهلی نو پایتخت هند آغاز شد و عصر پنجشنبه پایان می‌یابد. تیم ایران تاکنون 3 مدال طلا و 1 برنز به دست آورده و 2 کشتیگیر هم به فینال رقابت‌ها رسیدند که با احتساب مدال‌های به دست آمده تیم ایران پیش از برگزاری 2 مسابقه دیگر مقام قهرمانی خود را تثبیت کرد. مسابقات عصر پنجشنبه برای نایب قهرمانی بین کره جنوبی و قزاقستان برگزار خواهد شد. شنونده خبرها از رادیو فردا بودید. دعوت میکنم همراه ما بمانید در ادامه تا ثانیه های دیگر. ادامه برنامه ایستگاه پنج شنبه را خواهید شنید.